آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی سرکوب بیرحمانه را دلیل توقف اعتراضات مخالفان در ایران دانست. دولت قرقیزستان در جنوب آن کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد. و رئیس جمهوری افغانستان برای جلب حمایت محلی از عملیات قندهار به این شهر سفر کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم به مجله نیمروزی رادیو فردا. در این ساعت خوش آمدید، همراه شما خواهم بود با مروری بر تازه ترین خبرها، آن هم در یک شنبه 23 خرداد ماه 1389 خورشیدی برابر با 13 ژوئن 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که نخست شنونده چند خبر باشید از ایران و دیگر کشورهای جهان. نخست به تهران می رویم. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت سرکوب بیرحمانه را دلیل توقف اعتراضات مخالفان در ایران دانست. آقای کروبی در یک پرسش و پاسخ کتبی با شبکه خبری CNN آمریکا دستگیری های گسترده، رفتار غیر انسانی در زندان های ایران و به گفته او ایجاد یک حکومت پلیسی را از دیگر دلایل عدم حضور هواداران جنبش سبز در تظاهرات خواند. او با این وجود افزود جنبش سبز امروز قوی تر و پخته تر از سال گذشته است و سران حکومتی با آگاهی از این اهمیت آن برای هیچ تجمعی مجوز صادر نمی کنند. در خبری دیگر، دولت قرقیزستان برای مقابله با ناآرامی‌های قومی که تاکنون به مرگ دست کم 75 نفر و زخمی شدن بیش از 1000 نفر انجامیده است، در جنوب آن کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وضعیت هزاران پناهنده که از مناطق درگیری فرار کرده و به منطقه مرزی ازبکستان پناه آورده‌اند را بحرانی خواند. روز شنبه اعلام شد که به نیروهای مسلح قرقیزستان فرمان داده شده است که برای مقابله با تخریب اموال و قتل عام به طور مستقیم به افراد مظنون تیراندازی کنند. روز شنبه رئیس دولت قرقیزستان خواستار اعزام نیروی نظامی برای برقراری آرامش اوضاع از کشورهای همسایه شده بود. یک سخنگوی کاخ کرملین نیز روز شنبه اعلام کرد که روسیه لزومی برای اعزام نیرو به قرقیزستان نمی‌بیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او با اعلام اینکه روسیه تحولات جاری در قرقیزستان را امری داخلی می‌داند، افزود که مسکو پیشنهاد ارسال کمک‌های انسان دوستانه را خواهد داد. پیش از این روزا اوتونبایووا رئیس دولت موقت قرقیزستان از روسیه خواسته بود برای برقراری آرامش در جنوب این کشور نیروی نظامی اعزام کند. و سرانجام این که در آخرین خبر، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای جلب حمایت محلی از عملیات ناتو در قندهار روز یکشنبه به این شهر سفر کرد. و در اینجا نوبت میرسه باز هم به برنامه دیدگاه ها. شما میتونید تکرار این برنامه رو در این لحظه بشنوید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 22 خرداد هم فرا رسید و به گفته شاهدان عینی دست کم میدان انقلاب و خیابان آزادی تهران شاهد ادامه اعتراض‌هایی بود که با اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران آغاز شد. انتخاباتی که در پی آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض را در جایگاه چهره‌های شاخص جنبشی قرار داد که اکنون از آن با نام جنبش سبز یاد می‌شود. در یک سالی که از انتخابات 22 خرداد می‌گذرد، آوازه اعتراض بخش قابل توجهی از ایرانیان به خارج از مرزهای ایران رفت و چهره تازه‌ای از ایران در رسانه‌های جهان ترسیم کرد. در پی یک سرکوبی شدید و به بهای کشته شدن ده‌ها، بازداشت هزاران معترض و تلاش‌های بسیار در ایران و خارج از ایران. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه یک ساله اعتراض‌ها در ایران و خارج از ایران می‌نشینیم. همراه با محمد صادق جوادی حصار در مشهد، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی که به تازگی از زندان آزاد شده است، فاطمه گوارایی در تهران، فعال مدافع حقوق زنان و عضو شورای فعالان ملی مذهبی که در انتخابات 22 خرداد حامی میرحسین موسوی بود، و مهدی خانبابا تهرانی از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران و تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت. از شما شروع کنیم آقای جوادی حصار. شما از زندان تازه بیرون آمدین و سال گذشته در این روزها شاهد اعتراضات و تظاهراتی بودیم که تا مدتها ادامه یافت و بعد از 22 بهمن دیگه در خیابونها به اون حد شاهد تظاهراتی نبودیم، اما خب از طریق اون چی که شبکه‌های اجتماعی گفته میشه بهش مشهوده که اثر اعتراضات هنوز وجود داره. حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چی بوده تو این یه ساله؟
ابتدا میخوام اجازه بگیرم که تشکر بکنم به ویژه از همه همراهانی که در این مدت که بنده بازداشت بودم با خانواده من همدردی کردن، همراهی کردن، به خصوص شخص آقای کروبی که با همه تعلمات روحی و گرفتاری که داشته توجه داشته به خانواده، توجه داشته، استثنایی هم قائل نبوده. منم مثل بقیه مورد لطف ایشون و همه همراهانمون قرار گرفتم و امیدوارم که جنبش مدنی که در کشور همچنان ادامه داره راه‌های مواجهات بیشتر مسالمت آمیز و تو هم با مفاهمه را هرچه دقیق تر پیدا بکنه. هیچ جریان سیاسی نه به نفعش هست و نه میتواند جریان‌های عمده سیاسی در کشور رو نادیده بگیره و اونا رو حذف بکنه.
ولی حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد تو این یک سالی که میگذره چی بوده؟
در این یک سال جریان‌های سیاسی و منتقد کشف کردند اگر با هم متحد نباشند بیش از پیش دچار مشکل خواهند شد. با همه علایق و دلبستگی‌هایی که به مجموعه مطالباتی که دنبال می‌کردند در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی به توانایی خودشون بیشتر از گذشته پی بردن و راه‌های تعاملات منتقدانه رو با جریان‌های سیاسی مسلح بیشتر تجربه کردند و به روش‌های مسالمت‌آمیز اما پیگیرانه و مصرانه خودشون عمیق‌تر پی بردن.
ممنون. خانم گوارایی، ببینید بسیاری از ناظران امور ایران میگن که جناح حاکم نه اراده سرکوب را از دست داده و نه توانش را. حوادث یک سال گذشته اینو نشون داد. حالا در نتیجه کسانی که هنوز معترض هستن به نتایج اعلام شده انتخابات چه شیوه هایی رو کنار گذاشتن که امتحان خودشو داده و به نتیجه نخواهد رسید از نظرشون و چه شیوه هایی در دستور کارشون قرار گرفته و روش تکیه میکنن؟
من در ابتدای اجازه میخوام که یک سال دیگه جنبش سبز ایران رو به ملت ایران تبریک بگم. یعنی برخلاف اون چیزی که جناح و بخش حاکم که در قدرت هستش در تبلیغات خودش میدونه که این جنبش و این حرکت در یک سال گذشته سرکوب شده، میتونیم بگیم که این جنبش نه تنها سرکوب نشده بلکه نشانه‌های بلندگی و عمق‌یابی در اون از نظر بسیاری از تحلیلگران به وجود اومده و اتفاقا در صورتی ماندگار خواهد شد که این نشانه‌ها تقویت بشه و موجب دراز مدت تر بودن جنبش بشه. برای اینکه ما چندین بار تجربه انقلاب‌های کوتاه مدت داشتیم و نتایج بسیار تلخی از اون گرفتیم.
به طور خلاصه منظورتون اینه که اگه سرکوبی شده موجب شده که اندیشیده بشه که چجوری باید به جلو رفت؟
نمیخوام بگم که از سرکوب استقبال میکنم، اما اینو نمیتونم بگم که بسیاری از فعالان سیاسی در ایران نگران روند گنگ شدن جنبش سبز ایران بودند که در بعضی جاها توسط خود حاکمیت دامن زده میشد. نمونهش ما در عاشورا شاهد این بودیم که اساسا تلاش بر این بود که جنبش سبز ایران به اقدامات خشونت‌آمیز کشیده بشه. بنابراین این خطر در کنار اینکه امروز جنبش داره راههای عقلانی رو بررسی میکنه یکی از پیشرفت‌های جنبش محسوب میشه.
این روش‌های عقلانی رو که میگین میتونید مشخص‌تر بیان بکنین؟ چون اصلا سوال من در مورد همینه.
جنبش های اجتماعی اساسا اشکال از پیش تعریف شده ای ندارن، علل خصوص جنبش های اجتماعی متأخر. فقط این رو میتونیم بگیم که جنبش اجتماعی فقط در اشکال بروز و ظهور میلیونی خیابانی تجلی پیدا نمی کنه. اگر این تحلیل در ماه های اول در نزد عده‌ای از هواداران جنبش صدق می کرد، امروز بعد از یک سال که هنوز می بینیم جنبش، مردم و رهبری اون همچنان در پیگیری مطالبات پافشاری می کنند، نشون می ده که تونسته اشکال جدیدی از مقاومت مدنی رو جستجو بکنه و در قالب اون اشکال مدنی اعتراضات خودش رو متجلی بکنه. این اشکال می تونه صورت مختلفی داشته باشه، از عملکرد فیلمسازها تا عملکرد فعالان سیاسی، زنان تا کارگران تا معلمان جامعه ایران بسیار مستعد و بسیار آماده هست تا در لحظاتی که به وجود میاد بتونه اشکال مقاومت رو بازسازی بکنه و به کار بگیره. ولی من نمیتونم بگم چه شکل خاصی رو میتونیم براش پیش بینی بکنیم. در راستای استراتژی کلانی که جنبش داره، مقاومت، استمرار، آگاهی بخشی، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و گسترشش در سراسر ایران در میان همه اقشار، باید به دنبال این باشیم که چگونه با راه‌های خرد و کوچک این رو میتونیم عملیاتیش بکنیم.
خیلی ممنون. آقای خانبابا تهرانی، وزن ایرانیان خارج از کشور در این رویدادهای یک سال اخیر چگونه بوده و چه چالش‌هایی رو پیش رو دارن؟
این جنبش یکی از نتایج مثبتی که برای خارج از کشور داشت این بود که بستری رو فراهم آورد که تفرقه‌های گوناگونی که در خارج از کشور بعد از انقلاب بین نیروهای مبارز، بین جوانان و حتی تبعیدیان سیاسی بود تا حدودی برطرف کرد.
فکر نمی‌کنین اختلافات بعضیش به جای خود باقی خط و خط کشی های سابق و شاید هم باید باقی باشه، یعنی که نباید باقی باشه؟
بدون تردید من به این نکته میپردازم، یعنی اختلافات اگر نباشد یک حالت به نظر من بیرمقی در جنبشه و اختلافات رو منتهاش در بستر این جنبش سبز به سود هماهنگی و همپایی با جنبش درون کشور تا حدودی به کنار نهادم و به صورت بحث داخلی طرح میکنم. در گذشته این اختلافات طوری بود که میگو آقا تو در گذشته تو فلان کاری کردی، من با تو کاری ندارم، یعنی همراهی نمیشد. از سال گذشته هماهنگی‌ها، اتحادها، همراهی‌های گوناگونی بین نیروهای چپ، میانه، ملی و همه مبارزین ایران به وجود اومده که همگان خواهان همون مطالباتی هستند که از درون اون مطالبات همون جنبش اعتراضی سبز به وجود اومد و انتخابات با آنجایی رفت که دیدیم با کودتای نظامی امنیتی تونستن در واقع رأی مردم رو به باور خودشون تعلیق به محال بکنن موقتا. امروز اگر شما نگاه بکنید علی‌رغم غیر قانونی کردن تظاهرات در گراسپ استانداری تهران که به باور من تصمیم آقایان موسوی و کروبی یک تصمیم مسئولانه بود برای جلوگیری از هر نوع خونریزی، اما برگردم به خارج کشور. در خارج کشور امروز در تمام شهرها و کشورهای اروپا، امریکا، کانادا، آسیا تظاهرات و نمایشاتی از طرف ایرانیان برگزار میشه و این خود نشان از یک همبستگی بزرگ به سود پیشبرد جنبش مدنی ایران و جنبش سبز رهایی بخش ایران است.
آقای جوادی حسار، از همون ابتدایی که یه حالت آچمزی پیدا شد بین کسانی که رهبری اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات رو به عهده داشتند با مسئولان کشور، وزارت کشور، این نقطه نظر مطرح شد که یکی از کارهایی که باید انجام بشه از طریق مصالحه صورت میگیره. نقش مصالحه چگونه است از دید فعالان معترض؟ کارنامش چگونه بوده تو این یک سال گذشته؟
بی تأثیر نبوده به هیچ وجه، اما تأثیرش اونقدر گسترده نبوده که بتونیم به سطح بیاریم و بگیم که مداخلات از جمله آقای هاشمی یا عدم همراهی های آقای سید حسن خمینی با بعضی از رفتارها، اینها باعث شده است بگوییم در جریان حاکم یا گروه مسلط سیاسی تغییر روش جدی شده باشه. در بسیاری از جاها سکوت یا عدم همراهی آقای هاشمی و این دسته از نیروهای مؤثر در کشور باعث کندی تیغ تیزی بود که یه عده‌ای کشیده بودن تا ریشه جریان‌های منتقد رو بزنن. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت با لابی‌هایی که پشت صحنه با نمایندگان برجسته دو تا جریان داشت به تعدیل و بالانس دو جریان خیلی کمک کرد. امثال آقای هاشمی یا آقای خمینی و یا آقای مطهری خودشون رو در این جریان‌ها در جایگاه پدر معنوی جریان منتقد تلقی می‌کنن، چرا که مثلا آقای علی مطهری میراث‌بر یه اندیشه منتقد حوزوی و روشنفکر به نام آقای مطهری است که هنوز هم که هست همه جریان‌های پیشرو و فقهی کشور به نظریات فقهیشون استناد میکنند، جریان‌های سیاسی مبارز قبل از انقلاب به مبارزاتشون استناد میکنند و افرادی که از منظر نظام دارن حرف میزنن هنوز آرا و نظرات آقای مطهری رو پشتوانه تئوریک نظام معرفی میکنند. بنابراین شخصی مثل آقای مطهری نمیتواند خودش رو مثل یه نماینده عادی دیگه‌ای که در مجلس فقط به ایفای نقش نمایندگی میپردازد تلقی بکنه. او باید در برابر مظالم و نارواهایی که بر جریان سیاسی منتقد رفته اعتراض بکنه. اما جریان مسلط سیاسی همینقدر رو هم متاسفانه سیاسی صدر نشون نمیده و سعی میکنه که این صداها رو هم یا نشیده بگیره یا به حاشیه برونه. جنبش سبز میتوانند با دیالوگهای بهتر، با گفتمان مستمر، با این بخش از بدنه نظام به بالانس جریان‌های سیاسی خیلی کمک بکنند و به تعمیق رفتار مسالمت جویانه اما منتقدانه و مصلحانه هم در کشور خیلی خیلی کمک بکنند. جریان سیاسی ناچار است با برایند تعامل این دو جریان کنار بیاد و به نوعی مفاهمه تن بده.
خانم گوارایی، در میان هواداران جنبش سبز کسانی هستند که میگویند بدون تعامل بین هواداران جناح حاکم و هواداران جنبش سبز کاری از پیش نمیره، به خاطر اینکه نه این طرف میتونه قدرت اون طرفو ندیده بگیره، نه اینکه جناح حاکم میتونه حمایتی رو که از جنبش سبز در یه سطوحی میشه نادیده بگیره.
ببینید، جنبش سبز هرگز از بدو تولدش تا به امروز مسئله حذف کسانی رو که با اون متفاوت میاندیشن چه در داخل حلقه سبز چه در بیرون به عنوان هواداران حاکمیت کنونی مطرح نکرده. این طرف مقابل بوده که اساساً حتی حلقه خودی ها رو هر روز تنگتر از قبل میکنه. شما در پیام خود مردم و رهبران جنبش سبز همواره دیدید که با طرف مقابل باید خوب برخورد کرد. ما ایرانی میخواییم بسازیم که از تمامی اخشار موجود در اون تشکیل شده بشه. اتفاقاً یکی از اشکالات اساسی و اشتباهاتی که برخی از دوستان روشنفکر و یا جوان ما باهاش مواجه میشن طرز طرف مقابل هستش و اینکه فکر بکنیم فقط ما هستیم. کسانی که امروز این مطالبات رو دارن حق دارن که حرف بزنن و خواسته های خودشون رو پیگیری بکنن. باید بدون باید این باشیم اون بخش خاکستری که در جامعه ایران وجود داره و جناح راهی سعی میکنه از وجود اون در جنگ ملت علیه ملت بهره برداری بکنه، هر روز بیشتر از پیش نسبت به ماهیت عملکرد و اقداماتی از طرف جناح حاکم داره صورت میگیره واقف بشه و حاضر بشه به طیف گسترده جنبش سبز بپیونده. قطعا در این راه تعامل تاثیرگذارتر از تقابل و درگیری خواهد بود.
بازگردیم به خارج از کشور. آقای خانبابا تهرانی، در این کنفرانس خبری سایبری که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی داشتن مسئله مطرح شد و اون این بود که آقای موسوی به خصوص دست رو روی نبود رسانه جنبش سبز گذاشتن و گفتن کسانی که به خصوص در خارج از کشور هستن و این اندیشه رو در سر داشتن باید در اقدامات خودشون تسریع کنن. اولا این اقدام چگونه صورت نگرفته؟ چون که در خارج از کشور انواع اقسام رسانه ها هست ولی رسانه‌ای که مشخصا مربوط به جنبش سبز باشه وجود نداره. آیا اختلافاتی هست و بعد اون وقت اگر یه همچین رسانه‌ای به وجود بیاد موجب تقویت جنبش سبز میشه یا اینکه ممکنه به دلیل اختلافاتی که ممکنه بروز کنه حاصلی نداشته باشه در شرایط موجود؟
ببینید، اونچه مربوط به اطلاع رسانی از خارج کشور در ربط با جنبش سبز میشه، من فکر می‌کنم همه مبارزین ایران و همه کوشندگان سیاسی و فرهنگی کوتاه نیامدن. تا آنجایی که این صدا از طریق رسانه‌های خارجی به ایران میره، به نظر من میتواند موجب این بشه که اختلافاتی که بین صفوف مبارزین هست الان بر سر استراتژی مبارزه بروز نکنه، بلکه همگان برن بر سر اینکه چه خواسته های اصلی است برای این جنبش سبز و از اونها دفاع بکنن و سرکوب و خشونت های حاکمیت رو محکوم بکنن. حراس این رو دارم که اگر یک رسانه مستقلی به نام سبز بخواد به وجود بیاد، نتواند در شرایط کنونی که خیلی چیزها ناروشنه اجماعی رو به وجود بیاره که از لحاظ بیان رسانه‌ای بتواند وحدت رو نمایندگی کنه و میتواند تبدیل بشه به یک مرکز گفتگو، الا اینکه یه عده‌ای از شرکت کنندگان در جنبش سبز یا همانهایی که در ایران هستند و عمدتاً آقایان موسوی و کروبی هستند زیر نظر آنها یک رسانه‌ای به وجود بیاد فقط صدای اونها به عنوان رهبران باشه، که من فکر می‌کنم اینم زیاد خوب نباشه. بگذاریم فعلا گوناگونی در بیان نظرات جنبش سبز باشه، چه که اینطور نیست که خارج کشور یا نیروهای بیرون یا نیروهای غیر مذهبی یا نیروهای ملی اختلاف نظر با استراتژی‌های موجود نداشته باشند، ولی در شرایط کنونی به سود حرکت مشترک و وحدت جنبش سبز فعلا این موارد اختلاف رو مطرح نمی‌کنند. چون که خودم گفتگوهای بسیاری که داشتم با دوستانم و مبارزین قدیم می‌بینم که بسیار دلگیر دیدن از برخی ناگفته هایی که در ایران در واقع بازگو نمیشه. مثلا میگن از اونجا که انتخابات آزاد مطالبه اصلی جنبش سبز در پیوند با این قضیه باید به موانعی مثلا اشاره بکنن. مثلا اونا معتقد هستن که نادیده انگاشتن نقش ولی فقیه در رسوایی انتخاباتی سال گذشته کار عبثی است. این به وحدت جناحین درون کشور کمک نمیکنه، چون اون جناح سرکوبگر عزمش رو جزم کرده، پوتیناش هم پوشیده برای یک کانسپتی که تو سر دارن در یک معامله خارجی به بهای سرکوب داخلی. بیشتر تکیه میکنن در ایران روی این مسئله نزدیک جناحین. کار درونه بسیار هم خوبه، ولی خب ادعی به این نظر نیستن. بخشی از نیروهای اصلاح طلب دولتی اصلا معتقدن که باید برای اجرای انتخابات آزاد رأی و نظر ولی فقیه رو جلب کرد. خب باور بسیاری در اینجا این است که متمرکز کردن فشار همه جانبه بر روی ولی فقیه به عنوان عامل و عامل وضعیت کنی میتونه احتمالاً عقب نشینی و تمکین ایشون رو بیشتر افزایش بده و او رو از ایفای نقش دوگانه داور و حاکم محروم بکنه. بدون شک با شکستن مقاومت ولی فقیه به باور من شرایط برگزاری انتخابات آزاد میتونه مهیاتر بشه و در چنین وضعیتی است که طرفداران نظام‌های گوناگون دموکراسی، سوسیالیستی، جمهوری اسلامی و دیگر نظرات همه بتونن در رقابتی آزاد و سالم برنامه‌های خودشون رو در معرض قضاوت عمومی بذارن. نتیجه نهایی این بحثی که الان در خارج از بین اسدی هست میگوین که اصلاح پذیری جمهوری اسلامی میتواند در زمانی باشه که به این نکته توجه بکنه. اون کسانی که پرداختن به نقش ولی فقیه رو منع میکنن دیگر در صف اصلاح طلبان واقعی نخواهم بود، زیرا حکومت اسلامی رو با همون شکل و شمایل مطلقش میخواد. در نتیجه فرایند دموکراسی سازی در ایران بدون شناسایی موانع اصلاح پذیر نظام پیش نخواهد رفت. خب این یه نظره. این نظر اگه بخواد در ربط با رسانه‌ای که مال جنبش سبز باشه طرح بشه، خب مشکل ایجاد میکنه، چون ایرانیانی که در بیرون مرزهای ایران زندگی میکنن اکثرا این تفاهم رو دارن با رهبران جنبش سبز که در تنگناهایی که دارن بسیاری از مسائل نمیتونن بگن، یا به زبان ما تهرونی ها بعضی حقایق رو باید قورت بدن در شرایط کنونی به لحاظ تنگناها. همونطور که عرض کردم این است که من فکر میکنم نقش رسانه‌ها در بیرون و مشارکت ایرانیان و مبارزین و کوشندگان سیاسی در بیرون در رساندن صدای جنبش سبز به جهان بسیار موثر بوده و تا حدودی به وظیفه ملی و وظیفه وجدانی خودشون عمل کردن. من باور ندارم که در شرایط کنونی اگر بخواد ارگان مرکزی به وجود بیاد برای جنبش سبز بتواند کمکی باشه، الا اینکه به همین صورت که آقای موسوی و آقای کروبی مطالب خودشون اطلاعیه خودشون رو به همه میرسونن، همین کاری که کردن سر لغو مسئله تظاهرات به مناسبت سالگرد انتخابات.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی، اظهار نظر شما درباره این دو نکته‌ای که آقای خانبابا تهرانی گفتن چیه؟
در مجموعه معادلات سیاسی در کشور ما نمیتوانیم نقش رهبری رو نادیده بگیریم و نمیتوانیم همه نقش رو به او بدیم. جایگاه رهبری در قانون اساسی به گونه ایست که حتی در این جور موارد اگر سکوت هم بکنه میتواند مورد مؤاخذه قرار بگیره که نقش رهبری این است و فراترین نقش رو در کشور داره و میتواند در مواقعی که به تعبیر آقایان ایجاد فتنه میشود برای دفع فتنه و ایجاد امنیت خاطر در کشور و به این معنا که حرف ایشان فصل الخطاب است وارد بشود و قائله را تمام بکند. این نظر ادعی است که حتی متوقعن که رهبری بیش از آن که ایفای نقش کرده باید ایفای نقش میکرد، حتی از رهبری و از دستگاه قضایی خواستار این بودن که به تعبیر خودشون سران فتنه رو باید بازداشت بکنیم. خب قرار گرفتن در جایگاهی مثل رهبری شمشیر دو دمه، یعنی از هر دو طرف بالاخره هم میبره هم میتواند از هر دو سو مورد انتقاد واقع بشه. مثلا باید چشم فتنه رو از حلقه در می آوردن، سران فتنه رو مثلا برخورد میکردن و از این دست مطالباتی که توی رسانه هاشون مثل کیهان و توی تریبون هایی که دارن مطرح میکنن. حالا من در مقام نیستم که بگویم آیا این ایفای نقش به صورت قانونی انجام گرفته است یا نگرفته است و اطلاعات بنده هم در اون اندازه نیست که بگویم ایشان یا هر فرد دیگه در جایگاه ایشان بود با مجموعه اطلاعاتی که بهش داده میشد درباره جریان سبز و مجموعه اطلاعاتی که به صورت دسته‌بندی از طریق دستگاه زیرفت به ایشان داده میشد ایشون باید به چه تحلیلی میرسید. اما اینکه جنبش اجتماعی اصلاح طلبانه که عام‌تر از جریان سبز تلقیش بکنیم، به ناچار باید تریبونی داشته باشه، چون در بسیاری از اوقات متاسفانه وقت زیادی مصروف این می شود که به ذهنیت های ایجاد شده، به شایعات پخش شده و یا به خلاف واقعه هایی که از طریق رسانه های موجود در کشور علیه جنبش اصلاحی و جنبش سبز پراکنده میشه پاسخ بدن و ذهنیت ها رو پاک بکنن. اجازه میخوام از آقای خانبابا تهرانی که خدمتشون عرض بکنم، اگر از خوف این که مباد اختلافی به وجود بیاد ما هیچ حرکتی رو انجام ندیم، ایستادیم و متوقف شدیم و به پیش نرفتیم. باید اهرم های کنترلی و نظارتی توسط جریان های قدرتمند موجود در جنبش اجتماعی سبز یا اصلاحی در این رسانه نقش ایفا کنن و تمرین نوعی از دموکراسی رو در عرصه اطلاع رسانی در همون رسانه با همدیگه آغاز بکنن.
خانم گوارا، این نظر شما در این مورد چیه؟ یکی ولی فقیه و دیگری رسانه جنبش سبز در خارج از کشور.
با تاکید بر یک بخش از صحبت آقای خانبابا تهرانی که مسائل متفاوت داخل و خارج کشور رو عنوان کردن، باید بگم که مسائلی که الان در حوزه جنبش سبز در داخل ایران وجود داره، قطعاً با مواجهه فعالان و رهبری با این مسائل با دوستانی که در خارج از کشور هستن متفاوت است. این تفاوت در نوع مواجهه با این مسائل هم تاثیر می‌گذاره. شاید دوستانی که در خارج از کشور باشن از آزادی عمل و گفتار بیشتری برخوردار باشن و این بسیار بتونن راحت‌تر مواضع خودشون رو عنوان بکنن، ولی به یاد داشته باشید که هر موضعی در داخل ایران چه تبعات سنگینی رو چه برای افراد و چه برای کسانی که الان در حال حاضر رهبری این جنبش رو بر عهده دارن و مسئولن در برابر افرادی که به هر جان و مال و ناموس و غیره دارن. جنبش میتونه یک رابطه منطقی، انتقادی، حقوقی و محترمانه با سران اصلی نظام داشته باشه و بر اساس همین قانون اساسی که الان فعلا وجود داره که ما فعلا چت مطالباتمون رو همین اجرایی به تناظر قانون اساسی قرار دادیم برخواب بکنه و در جاهایی که این انتقادها وارده به شکل محترمانه این انتقادات گفته بشه. در رابطه با مسئله رسانه خارج از کشور، ببینید ما در کنار دستاوردهای بسیار زیادی که جنبش داشته و البته در صحبت‌های دوستان، دو تا دوست عزیز ما، هر کدوم به یک بودی از این اشاره کردن، ولی نشد که این دستاوردها به طور کلی مرور بشه که این جنبش چه دستاوردهایی داشت. این در کنار اون دستاوردها مثل امید، مثل پیوند اپوزیسیون داخل کشور، مثل تقویت روند دموکراسی، ما یه اشکالاتی هم باهاش مواجه هستیم که یکی از این اشکالات ضعف در سازماندهی هستش. ما خودتون دوستان بدونید که در داخل هستن این رو میدانن، فعلا هر گونه حرکتی در داخل برای سازماندهی با سرکوب شدید مواجه هستش. از تشکیل کوچکترین جمعی، از تشکیل کوچکترین نهادی، حتی یک جمع بسیار کوچک در یک مکان و خانه و غیره به شدت جلوگیری و هراسیده میشه و برای اینکه مبادا چیزی به وجود بیاد تمامی این اقدامات تلاش میشه در همون نطفه خفه بشه که امکان شکل‌گیری وجود نیاد و در عین حال این جنبش برای استمرار نیاز به سازماندهی داره. یکی از این ابزارهای سازماندهی رو مسئله رسانه مطرح کردن. اگر جنبش سبز متکثره، اگر تونسته تا یک سال بعد از به وجود اومدنش استمرار داشته باشه و در اون تلاش بشه که حقوق تمامی افراد، گروه‌ها، گرایشات، اقوام، جنسیت‌ها، دیدگاه‌های مختلف رعایت بشه و همین رمز استمرارش بوده، اگرم رسانه‌ای بخواد به وجود بیاد باید با لحاظ تمامی این حساسیت ها شکل بگیره. من یه نمونه کوچک بهتون بگم. یکی از سایت های الان جنبش سبز که در ابتدای به راه افتادنش یک مقدار ناهماهنگی در ابتدای ایجاد کرد و با طرح بعضی از مسئله حساسیت هایی رو در جامعه به وجود آورد، علل خصوص در میان نیروهای خارج از کشور. به محض اینکه این حساسیت ها به سطح جنبش و بدنه منتقل شد، مباحث بسیار زیادی صورت گرفت. همین مباحث باعث شد که گردانندگان اون سایت که امروز نقش بسیار کلیدی در پیشبرد امر اطلاع رسانی جنبش سبز و ارائه تحلیل ها و رسانش را اقصانوات داخل و خارج بر عهده داره، بتونن خیلی سریع متوجه حساسیت هایی در داخل و خارج هستش بشن و با رعایت این حساسیت ها امروز به یکی از نقدهای مهم جنبش تبدیل بشه. بنابراین این رسانه نیاز جنبش و تمام مردم ایران به اینترنت دسترسی ندارن، باید برای فعالیتش جوانب کلیه حساسیت ها رو داشته باشه و رعایت بکنه.
آقای خانبابا تهرانی، نکته آخرم شما بگین چون که وقت برنامه رو به پایان.
نیازمندی جنبش رو به رسانه واقعا اعتقاد دارم، اما معتقدم تا زمانی که جنبش سبز به نقشه راه نیاز داره هنوز، ایجاد یک رسانه در اینجا، اون هم با شرایطی که به هر حال من میشناسم اجازه بدن هر دو عزیز که من با اقامت بیش از نیم قرنم در اینجا و شناختایی که دارم، من حراس این رو دارم که نتواند اون آرزویی که خانم گوارا یا جوادی صاحب دارن برآورده بکنه، الا اینکه کم کم به نظر من نقطه نظرهای اندیشه‌ای این جنبش طوری شکل بگیره که بتواند یک ارگان کثرت‌گرا باشه، همونطور که خانم گوارا گفتن همه نظرات که چیزی نبود جز به نظر من مطالبات عمومی مردم که در انتخابات نقطه تکیه‌گاه آقای کروبی آقای موسوی بود و جنبش سبز از درون این مطالبات بر اومد و این مطالبات خاص یک گروه معین نیست، گوناگونه، هم مسئله اقوام ایرانی هست، هم مسئله زحمتکشان هست و بسیاری مسائل دیگه. این خوب است که ما همه آرزو بکنیم با یک رسانه بتوانیم این وضعیتی به وجود بیاریم که اون شعار دوم خرداد آقای خاتمی بتواند متحقق بشه، یعنی ایران برای همه ایرانیان باشه. با چنین آرزوی من امیدوارم اگر رسانه به وجود میاد این کار رو بتونه بدون تنگ نظری انجام بده.
با سپاس از شما آقای خانبابا تهرانی، خانم گوارایی و آقای جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بدون که پاکه جای دست سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
زندگی کنگا نیست باری رو دوشه تا که بزنی زمین درد سینه سوزه اون روز بهترین روزه آره بهترین روزه بهترین روزه آره بهترین روزه
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 2
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم به هم نگاه بد نکنیم با هم دوست باشیم و دست بندازیم بشونه های هم آها مثل بچگی یا تو دبستان هیچ کدوممون هم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران واسه این که خسته نشیم بار من خش بذارم تو سیمان بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون به سرخی لاله نمیشه آب جو مؤذن اذان بگو خدا بزرگ بلا به دور مامان امشب واسمون دعا بخون جایی که یادم این خاک همیشه ندا میداد یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغیا به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا گامیه همه شنگولیم و همه چیالیه فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه خون میمونه تو رگ و آشنا نمیشه با آسمون و آسفال دیگه فواره نمیکنه لخته نمیشه هیچ مادری سر خاک بچه نمیره خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ باید تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بم نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم پیش خود شب فکر کنی دیوونم ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا ناامن و خراب نیست همه چی امن و امان کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان آسمون بچه قشنگه کنار قبر سبز چمنه هیچ مغزی نمیخواد دره فقط اگه سب داشته باشی اله دست اجنبی کوتاس از خواد نگو کوتا فردا اگه نبودم میخوام که قول بدی به که هر سربازی دیدی گل بدی به دیگه هیچ مرگی پشت میله نیست هیچ زن آزاده بیوه نیست دخترم بابا داره میاد خونه آره برو واسه شام میز بچی
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا موسیقی و اعتراض بودی. یک روز خوب میاد نام این ترانه است به خوانندگی هیچ کس. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است. به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
من به آقای احمد نژاد رأی میدادم چون داخل جبهه حق علیه باطل داره میجنگه، به فکر مردمه، فکر آینده است، فکر ایرانی بزرگ و کشوری تحت توسعه و دوست داره همه با همدیگه یک رنگ برادر برابر باشن.
من تا انتخابات قبلی نمیخواستم به کسی رأی بدم چون هیچ کدومشون رو قبول نداشتم، ولی با توجه به اتفاقی که افتاده، قتلایی که انجام شده، فجایعی که به وقوع پیوسته، من قطعا به آقای موسوی یا آقای کروبی رأی میدادم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Keep talking.
don't care what my middle name is. I'm gonna be naked and you're wasted. You deserve. Listen high stuff. I'm in love with this song, so just play. Baby says I'm hard enough. Stop talking that.
Saying some shit. You say you're playing, I'm never laying the deeds. And blah, blah, blah. Cause I don't care who you are in this bar, it only matters who I
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی تر چه فرداهای من. هیچ گلایه ای از ابرو ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالت هم شده نقاشی کن، رویاهای غیر ممکنه منو، رویاهای غیر ممکنه منو، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب باشیدی شله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بمونه عشق آخر نگو از لحظه رفتن، بدون تو خیلی تنها بمون اینجا عشق من، با تو سب رنگ ستاره که دل عاشقه دوباره، تو دل نازی عزیزم بی تو این دل بی قراره، به خونه صبح سفیده با تو دنیا آسمون رسیده، تو که چشمان شهر رویا به تو قدر یه دنیا آسمان بازی رو رو کن، که قشنگ صبح فردا با تو سب رنگ ستاره. بمونه عشق آخر نگو از لحظه رفتن، بدون تو خیلی تنها بمون اینجا عشق من، با تو سب رنگ ستاره که دل عاشقه دوباره، تو دل نازی عزیزم بی تو این دل بی قراره، به خونه صبح سفیده با تو دنیا برو میده، تو این شاپری قلبم به از آسمون رسیده،